أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث در این بود که جایز نباشد آیا اگر ذمیمه کردیم میته رو با مزکا، این مجوز و مصحح بیعش میشه یا نه. این فرعی بود. و شیخ علیه الرحمه فرمودن که نه، انضمام به مزکا مصحح بیعش نیست. بنابراین اگر چنون که متمیزن هر کدوم و شما با هم فروختی، نسبت به مزکا بیعش صحیح نسبت به میت بود. و اگر چنون که مشتبه باشد و متمیز نباشه، بیع هر دو باطله. برکا این مجوز و مصحح بیعش میشه یا نه. این فرعی بود. و شیخ علیه الرحمه فرمودن که نه، انضمام به مزکا مصحح بیعش نیست. بنابراین اگر چنون که متمیزن هر کدوم و شما با هم فروختی، نسبت به مزکا بیعش صحیح نسبت به میت بود. و اگر چنون که مشتبه باشد و متمیز نباشه، بیع هر دو باطله. برای اینکه انتفاع به هیچ کدوم اینا جایز نیست، به مقتضای علم اجمالی باید از مشتبهن اجتناب کرد. بعد فرمودن من هنا، از اینجا معلوم میشه که لا فرق در مشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره. رو قاعده چه به کافری که مجتر حلال میدونه بفروشی، چه به مسلمون. چه ما از کردیم تو این منهوناش ما یه قدری گیر کردیم، ما این صفحه رو مثلا هم زدیم. این صفحه نمونا اینجا ما زیر این و منهونا ما اینجور نوشتیم، حالا اونی که دیروز عرض کردم نوشتم از ظاهر کنه اشارتن لا ما مر من اکل المال بالباطل، اشاره به اونه. ولیکن یرد علیه مضافن الی ما مر آنفن، که گفتیم مثلا آیه شریفه کار به سمن نداره، داره نظر به اسباب ناقله نظر داره. حالا علاوه بر این انه لوغیل به عدم کون الکافر مکلفن بالفروع، که گفتیم کافر مکلف به فروع نیست. کان المختلط و زاغیمت و مالیت انده ولا حرمت شرعیه، این مختلط نزد او براش مرد و مزکا فرق نمی کنه. اصلا این مختلط قاضی هم هر دو قیمت داره و حرام شرعی هم دید. تا شما بگوید شرعا این مالیتش ساقطه، فلا یکون و باطله، برای او چیز باطلی نیست. و یکفی فی صحت المعامله عدم و کون المبیع باطلا عند المشتری، برای مشتری ارزش داشته، در مشتری برای مشتری ارزش داشته. و ان کان باطلا تافها عند البایع، تافه یعنی یه چیز بی بعد بی خاصیه. وقت کسر نظیر و ذالک فی المعاملات دارجه در معاملاته. پس این تو کس کنه پای پاره ها اینا تو خونه ها هیچی یه پولم ارزش نداره، اما یه کسی که یه کار خونه ورده اینا میخره میبره بعد میده تو خونه ورده، اینا میخره میبره بعد خونه ورده، اینا میخره میبره بعد میده تو کارخونه دوباره دمپای درست میکنه. مثلا فرض بگیرید یا آهن پاره هایی که هست که شما ارزش نداره، اما اون که میخره دارش ارزش داره. وقتی که برای اون طرف ارزش داره، من اکل مال به باطل نکردم، یعنی کلا سر طرف نذاشتم. این که اکل مال به باطل نکن معنیش نیست، یعنی پولی مردم نست اونو باد تحویلش بده. خب من باد تحویل ندادم، من چی تحویل دادم که ارزش داره؟ فرض این است که کافر مکلف به فروع نیست و مردم مزکا برش یکیه، روی فرض این. بله.
بعد ما اینجا حالا عبارت شیخ و ایتی که هم ما اینجا نوشتیم، لیکن شیخ بفرمان پس قاعده اختزا میخونه که کافر و مسلمون فرق نمیکنه، مشتری هر کی باشه، لیکن فی صحیحت الحلبی و حسنته دو تا روایت است، هر دو هم مال حلبیه، یکیش صحیح هست ایشون به تعبیرش، یکی حسنه، حسنش هم صحیح هست. بله دارد از اختلط المزکا بالمیت بی ام من یستحل المیت، اگر مزکا و میت با هم مخلوط شد بیعه، این زمیر بیعه به چی برمیگرده؟ یعنی بیعه مزکا یا بیعه مختلط، این دو احتمال میده، یه احتمال میده که حالا که به کافر میفروشیم مزکاشو بفروشیم، اگر ما اجماع داشته باشیم مثلا که میته به جایز نیست و اطلاق فرض کنه اجماعاست اینجور هم بیگیره، اینجا بگیم که پس میتر و مطلقا نمیشد بفروشی، اما مزکار به خلاصه به قصد مزکار، مزکار رو بفروشیم منتها چون مشخص نیست دوتا رو تحویلش میدیم تا مزکار رو تحویل داده باشیم دهنده او، مزکای فعل بین بیعه یا نه بیعه ای مختلط و ایدی، یعنی خود مختلط را میفروشم من یستحل المیته، اون میره هر دوره کباب میکنه میخوره، و حشی نحوه همان کتاب علی ابن جعفر، حالا بعد روایتاشو ما میخونیم، بعد میفرماد شیخ وستو جهل عمله به هذه الاخبار فعل کفایه. حالا عجیبه شیخ علی الرحمن از شیخ توسی که در نهایه با اینکه کتابی است که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین، شیخ علی الرحمن فتوا نهایه شیخ و اینجا نگفته، شیخ در نهایه فتوا داده، ابن حمزه در وسیله فتوا داده، اومده ایشون چسبیده به کفایه سبزواری، فقط کفایه سبزواری رو ذکر کرده، اگه فقط کفایه سبزواری فتوا بده خب یک کسی میگه بابا تو یه از متأخری بوده مهم نی، اما اگر چنونچه شیخ و طائفه در نهایه اینم که نهایه با کتابای دیگری شیخ فرق میکنه، اصول متلقات از معصومین رو درش ذکر میکنه، این فتوا محکم میشه نسبتاً، یعنی به این معنا معلوم میشه پس روایت ها معمول و بهاست و مورز امنی. حالا شیخ انصاری علیه الرحمه این همه بزرگان رو از او بالا ویل کرده، فقط به کفایی سبزواری چسبیده، و استوجه العمل یعنی وجیه دونسته عمل به حاضر اخبار رو بر کفایی سبزواری. اینجا ما پاورقی دو سه خط رو ذکر کردیم، اینجا ما نوشتیم که قال فی کتاب الاطعمه منه، تو صفحه آقایون نیست، حالا ما گفتم این صفحه تغییر دادیم، قال فی کتاب الاطعمه منه یعنی کفایه سبزواری در کتاب اطعمه صفحه 251 چاپ شده، کفایه سبزواری دارد و المشهور بین المتأخرین انه اذا اختلط ولم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الزكيه بعينه يا حتى يعلم الزكيه بعينه، میگه مشهور بین متأخرین، نظرش به ابن ادریس و ایناست، برای که قدما شیخ فتوا دادن به روایت، اما میگه مشهور بین متأخرین که بیش از همه ابن ادریس اینجا قید داره، بین المتأخرین انه از اختلط که مخلوط شد ولم یعلم وجب الامتناع من الجمیع حتی یعلم از زکیه به عینه، تا مزکا معلوم شد. اون وقت بعد ادله مشهور رو ذکر کرده، یه دو خطی ما اینو انداختیم، بعد میگه و یجوز و محل شاهد دیده کشه و یجوز و بیعها ممن یستحل المیته لصحیحة الحلبی و حسنة الحلبی، خود سبزواری در کفایه میگه بیعش جایزه تو اون چیزی که مستحل بیتاس بفروشیم لصحیحت الحلبی و حسنت الحلبی. حالا این بیع اوهام ضمیر او رو مؤنث آورده، بیع اوها جایزه یعنی میتر، میتر رو اینجور میشه بفروشی به اونی که مستحل میتر باسه صحیح حلبی و حسنت الحلبی. الخ دیم همه عبارت کفایه رو ذکر نکردیم. قردن اینه که شیخ انصاری علیه الرحمه کفایه سبزواری دیده فتوا داده به روایت ایشون، این میگه ایشون وزیش نیست. خب حالا از این گذاشت، حالا ما اینجا ممزه است میگیم که این که شیخ علیه الرحمه ای فرع رو ذکر کردن، ای فرع شیخ علیه الرحمه رو فرض این است که ما بگیم بیع میته جایز نیست به واسطه اجماع و شهرت و عدم انتفاع و چون نفسش جایز نیست و این حرف ها. اگه اونو بگیم اون وقت این فرع اینجا جا پیدا میکنه که یک کسی بگه خب حالا به تنهایی جایز نیست بیع میته، اما به چسبونی به مزکا مصحح بیعش بشه. از کم نظیرش در شهر داریم که بعضی جاها به تنهایی چیز رو جایز نیست بفروشید ولی زم زمیمه مصححش میشه، مواد زیادم داره. یکی سادگیر اینجام اینطور، و اما ما که گفتیم نه هم انتفاع به میت جایز است هم بیعش شد. انتفاع به میتر و روایاتی دلالت بر جواز میکرد دیگه، حالا هیچ انتفاعی جایز نباشد تصمید که جایزه. مرده رو بگذاری پا درخت گلابی این جایز نیست، این مسلم جایز گفت از روایات هم دلالت بر جواز داشت، پس انتفاعی که جایز شد. بقیده ما وقتی که انتفاع جایز شد این چیز میشه دارای ارزش، دارای قیمت، زی قیمت و مالیه، معاملش هم جایزه. این دیگه تعبدی نیست که همچی شعاره بگه با این که استفاده جایزه خیلی نیازم هست اما معذارش نه معامله نکنو و مثلا اون راهی که صاحب جواهر اینا داشتن بر فرضم میخوای بگو به طرف بگو ملاشونی میفروشم و من تخلیه میکنم رفعیت میکنم پول میسونم برای رفعیتم. اینا دیگه بازی کردنه با دستورات شرع به نظر من. اگر چیزی دارای ارزش و مالیت شد معاملش من حسابه مانه نزده، مگه معامله قراری باشد جر تو کار باشد او شرایط دیگه مفقود باشد و ما فرض میکنیم شرایط موجود باشد. بالاخره همینطور که ما اینجا نوشتیم یه نحوه ملازمه شرعی و عرفی ما میابیم بین جواز انتفاع بشه و صحت معامله برای اینکه چیز دارای ارزش میشه، دارای قیمت و مالیت میشه و معاملات هم تشریعش اصلا برای رفع احتیاج مردم در مبادله و اغلب معاملات اصلا تأسیس شارع هم نیست. برای که ما میخواستیم بگیم در اینجور چیزا همون عدم رد شارع کافی امضا هم نمیخواد، چیزهایی که بین مردم در زندگیشون رائج است برای رفع نیازشون هر جا شارع ضرر داره جلو میگیره، اگه جلو نگرفت یه حالا یه امزعی تو هم نمیخواد و میتونیم بگیم که همچون که مردم تو دنیا برای رفع احتیاجاتشون گاهی اوقات اعیان رو با هم مبادله میکردن، گاهی اوقات منافع را مبادله می کردن، بعد کم کم پول پیدا شد برای اینکه واسطه باشد برای مبادله. اینا یک چیزیست که قبل شرعم بوده، تو شرعم اینا رو رد نکرده. بنابراین رو نظری که ما داشتیم بیع خود میتمانه این است که از مشخص هم باشد نید. وقتی که بیعش جایز شد تنهایی، خود زمینه بکنی با مزکا، حالا چه مشخص چه غیر مشخص، زمینش هم اشکال نداره. منتها چیزی که هست اگه متمیز باشه، خب بهش میگویم ایلاشی مرده و ایلاشی زنده رو هم رفته اینقدر. مردشو میبرد مثلا فرض بگیرید میداد به سگا یا مثلا برای تصمید، یا اگه فرض کردیم از حیوانات طریقه هم بشه، بشد بعضی اجزای حیوانات رو وصله کنن به انسان، میکنن بعضی جاها پس ارزش هم پیدا میکند و برای ترویج میخرن مثلا فصل وصله کردن در این زمانهای ما ها. یا مثلا مواد شیمیایی در کارخانه ها ازش میگیرن، خیلی ازش استفاده های کلانی میکنن. یه وقت خوندی که چیزای لوازم آرایشی که اینقدر خانوما پول براش میدن دنبالش میدونن، یه ماده مهمش ای جنین های سخت شده و اون چیزی که جفتی که با جنین هست این رو میان چیزای ازش لوازم آرایش درست میکنن. آره همینه که ما از بعدمون میاد و میندازیم دور و چیز رو اینا، اینو به قیمت‌های زیاد میخرن. حتی در این بوسنی چون در روزنامه هم داشت در این بوسنی هرزه گوبین که تجاوز زیاد از زنها و بعد مفتر سخت شد، اون کسانی که لوازم آرایش بشه اینا افتاده وسط، اینا که سخت میکردن میخریدن دادن برای همون فرض کنید که لوازم آرایش درست مند. حالا منظور مثلا انشاءالله استحاله میشه حالا مثلا بگیم بالاخره. پس اگر ولو مشخصا نباشه، مشخص باشه میگه خب من این میته رو با این مزکا با هم به شما میفروشم، این هر کدوم رو یه مصرفی بشه، مشخصا نباشه قاطی باشه، ما که به این میته رو جایز میدونیم دوتوش هم میشه بفروشیم، میگیم این قاطی هست اینا با هم میفروشیم. منتها به قصد خوردن نمیشه فروش، به مسلمان هم میشه بفروشیم اما به قصد خوردن جایز نیست. و بسا بعضی منافعی باشد از خوردن بیشتر باشه، یه لاش مرده با یه لاش زنده دوتا رو میخرد، هر دو رو میبرد یه استفاده. یه جاست که تصمید مثلا خیلی ارزش داره، این درخت گلابیش داره میخوش که میگم دواش لاشه مثلا فرض بگیریم، یا نه تجزیه تو کارخونه مواد شیمیایی از هر دو میگیره. بالاخره در صورتی که مشتبه هم باشه فروشش رو اون نظری که ما داشتیم مانعی نداره، ما هر دو رو به عنوان لاش میفروشیم نه به عنوان مزکا. لازم نیست قصد مزکام بکنیم، نه همطور لاش و اون لاش که مزکاست و غیر مزکا هر دو مبیعه و ثمن در مقابله هر دو قرار میگیره. منتها چیزی که هست در خوردن بنابرای این که بگیم در اطراف علم اجمالی اجتناب باید کرد، اینجا از خوردن و چیزایی که نظیر خوردن باید اجتناب بکنه طرف و در مصارف دیگر مصرف بکنه، تصمید و ترقی و اطعام به حیوانات و به کلاب و به اینجور چیزا باید مصرف بکنه، ولی در خوردن نمیتونه صرف بکنه. چرا؟ برای اینکه اولا علم اجمالی رو ما منجز طرف هم میدونیم، اینجا در اصول خوندیم، مشهور اینجور میگم و حقم همینه، علم اجمالی رو چون ما منجز میدونیم بنابراین این بایستی در مقام خوردن از هر دو اجتناب بکنه. اینجا یه نکته ای رو من تذکر بدم، حالا یه دفعه به ذهنم آمد بعد دیدم مثل این که در این مکاسب مرحوم امام این تذکر داده، متاهشون نفرمودن با مرحوم آقا بروجردی. مرحوم آیت الله بروجردی در خیلی اصرار داشتن راجع به علم اجمالی که ما فرق بین علم اجمالی و حجت اجمالی، این که تشکیک کردن بعضیا در علم اجمالی، حقیقت علم اجمالی رو پیش تو مشخص نبوده. یه وقت علم یقین 100% خب ما همینطور که اگر یه خمر معینی رو یقین دارم به حضرت عباس خمره، خب میگم خمره نمیخور. همینطور اگر دوست و زرف باشه، یکیش یقین داریم به حضرت عباس خمره، هیچ شک و تردید نداره. همینطور که شما اگر چنانچه یه جا رو میدونی چاهه، خودت رو توش میندازی، اگر این دوتا رو یک کدوم یقین داری چاه بیینه، قطعا انسان بازم اجتناب میکنه، فطری انسان انسان. پس علم اجمالی یعنی اگه علم باشه، علم 100% ای پیش همه عقلای دنیا منجزه، ولی که واقع او میبینه شک و تردید نداره. بله حجت اجمالی ممکنه انسان درش تردید کنه. حجت اجمالی یعنی که یعنی اگر چنانچه نه من علم ندارم، مثلا فرض بگی که یه حجتی قائم شد که یکی از این دو تا چیز مثلا خمره، اما یقینه حضرت عباسی ندارم. اینجا ممکن است که کسی بگید اون دلیل حجیت بیانه، مثلا بیانه که حجته یا خبر سقه که حجته، این در جاییست دلیل حجیتش منحصر به اون جایی که اون مفادش مشخص باشه. اما اگر مفادش مردد بین ایناست، یه سقن گد یکی از اینا خمره، اما من یقین به خمریت ندارم. این ممکنه است یکی بگه از دلیل حجیت خبر سقه یا دلیل حجیت بیانه، یکی بگه خیلی زور بزنین اینا حجت باشه، جایی که مفادش مشخص باشه نگی، اما بگه یکی از ناس خیلی آدم احترامی میکنه، اقلام شد عمل نکنه یا دلیلش میگم احتمال داریم میگیم و میخوام این منظور این است که ایشون مروات این نکته در کلام ایشون بود، نجای جه نیدم حالا این رو ذکر کرده باشم، نوشتیم هم معزه ایشون در همین قسط دوم اصول که چاپ نشده، حالا بلکه انشاءالا دنبالی اصول نه ببینین میخوام ایشون میگم ببینین حالا نمیخوام بگیم ایشون میفرمودن یه وقت است که بسر علم اجمالیه، علم اجمالی معنیش نیست، یعنی من مثل آفتاب خودم میدونم یکی از دوتا شراب. اینجا اگر چنانچه به من گفته لا تشرب الخمر شاره، من وجدانم هیچ کدوم اینا نمیخورم، برای اینکه لفظ خمر وضع نشده برای خمر معلوم، برای خمر و من دارم یکی از دوتا خمر. اما اگه علم نیم حجت اجمالی است، مثل اینکه به مقتضای اطلاق دلیل او اطلاق دلیل اقتضا بکنه این خمر تلبین، یا حجیت بیانه یا خبر ثقه یا اطلاق دلیلی، شما از اطلاق دلیل یه چیزی فهمیده بخوای اینجا رو بیای بگی، ممکن است یه کسی بگید او عدل دلیلی که اطلاق داره و عموم داره قدر متیقنش حجتی که موردش مشخص باشه دلالت داره، خبر ثقه حجته، ثقه بیاد بگید این خمره، خب بعدش آره میاد، اما ثقه یکی از اینا خمره این دلیل و حجیت خبر ثقه اینقدر چشم را جوش این را ممکنه که تشکیل کنه علایاله ایشون میخواستن ببنن اون که این تشکیلی که بعضی ها کردن در حجیت علم اجمالی تشکیلی که اینا در حجیت اجمالی بعد نیجا داره ولی اونم ما قبول نداریم اما جا داره اما علمی که انسان قسم حضرت عباس هم خاش میخوره مثل مثلا آفتاب واقعو میبینه چطور میشه آدم واقعو ببیند بازم بگه نه اجتناب لازم نی و ای بازی ها بگویم احدهماشو مرتکب بشو او یکیو بیزار جای واقع اینا رو عرف بازی میبیند عقل بازی میبیند پس فرق اونده این علم اجمال و حضرت اجمال حالا ما فرض میکنیم علم اجمالی دارم ببین حالا این من تضاد حالا ما حالا اینجا اصول نیم خونیم حالا رسائل نیم خونیم اینا تو رسائل خونده اینا تو رسائل خونده حالا بالاخره بنام ما علم اجمالی رو حجت میدونیم بنابراین این دو تا چیزی که یکی شمیت یکی مذکر این ما میگیم معاملش اشکال نداره منتها چیزی که هست اگر تونستی بعد مشخصش کنه خب مذکرش رو بخور نتونست مشخصش کنه اگر بحث کنی بعد یه وسائل درست کردن که مذکر غیر مذکر بعد تخصیص داده میشه خب وقت بخوره بوده اگر نشد معامله صحیحه به قصد مزکام نه پول برای هر دو میدم اصلا قیمتش واسه فرق نمیکنه دیگه میخوام بدم به سگا بخورم مزکا و غیر مزکاش یه قیمته یا اگه برای ترقی یا برای مواد شیمیایی میخوام تو کارخونه ازش بگیرم مزکا و غیر مزکاش یه قیمته این نمیتونه چیز کدوم بخوره اولا علم اجمالی و ثانیاً همین که شیخ علیه الرحمن بعد اشاره میکنم اینجا علاوه بر علم اجمالی یه چیز دیگه هم داریم استصحاب عدم تزکیه فرض این است که حلیت عشق متوقف بر تزکیه است اون وقت جلوتر اینا هیچ کدوم مزکا نبودن زنده که بودن که هیچ کدوم مزکا نبودن حالا یقین داری یک کدوم تزکیه شده است یک کدوم تزکیه نشده اینجا هر دو استصحاب عدم تزکیه داره و در صورتی که اصلی که جاری بکنیم در خلال یه بحث هست که آیا در اطراف علم اجمالی اصلا ادله اصول جاری نی مقتضی نداره و نه جاری هست منتها از باب این که موجب این میشد که علم شما زمین بخوره به تعارض تساقط میشه یه بحثه حق مطلب این است که نه عموم ادله اصول میگیره نصف علم اجمالی را کل واحد رو میگیرد امصراف هم که این رو بدلی شدید اون وقت اگر این دوتا اصلی که میخوایی در هر دو جاری کنی موجب مخالفت عملیه میشه و علم زمین میخوره این جو دوتا اصلا تعارض میکنن تساقط اما اگر موجب مخالفت عملیه نیست بلکه مفاد علم اجمالی رو محکمتر می کنم اینجا چه اشکال دارن هر دو اصلی داری باشه مثلا دو تا ظرف اگه داریم و می دونیم یکیش پاکست یکیش نجس یا دو تا لباس یکیش پاکست یکیش نجس اگر اول هر دو پاک بودن بعد علم پیدا کرده یکیش نجسه اینجا بخوای استصحاب طهارت در هر کدوم جاری کنی هم اونو استصحاب طهارت هم اینو استصحاب طهارت چون هر دو سابقه که پاک بوده دو تا استصحاب طهارت سبب میشه تو علم اجمالی به نجاست عهد ما مخالفت بشه، زمین بخوره. اینجا میگیم این دو تا استصحاب طهارت هر دو ساقط میشن و به علم اجمالی باید اشتراب. اما اگر این دوتا حالت سابقش هر دوش نجاست بوده، دو تا لباس هر دو نجس بوده، یکیش میدونین پاک شده، یکیش افتاده تو آب یا مثلا بارون اومده روش پاک، ولی حالا مشتبهه، نمیدونیم کدوم پاک شد کدوم نجه. اینجا علاوه بر این که علم اجمالی به نجاست احده ما اقتضا میکنه اجتناب از هر دو رو، استصحاب نجاست هم هر دو دارن، اینکه هر سبق هر دو نجاست بوده، هم استصحاب نجاست اونو میکنی هم استصحاب نجاست اینو. اینجا این دو تا استصحاب نجاست ها چه اشکال داره جاری بشه؟ برای اینکه استصحاب موضوعش یقین سابق و شک لاحق، هر کدوم از این لباسا رو دست روش بذاری سابقا متیقن اون نجاسه بوده، حالا شک داریم که آیا نجاست این باقی سن شک دارم. بابا حضرت عباسی این لباس رو شک دارم، حضرت عباسی این لباس هم شک دارم، اونی که یقین دارم عنوان احد و همای فلبینه. اما کلو آقا ببینیم، خب باشه ببینیم، میگیم بعد شارع نگفته از طرفن اجتناب کن، او حکم عقل است اجتناب از طرفن. بعد از اونی که علم به نجاست احد ما داریم، عقل میگه حکم شارع رو باید عمل کنی و او به این است که اجتناب از طرف هم کنی. این مقدمه علمیه رو دیگه شهر حکم میکنه، عقل حکم میکنه. عقل میگه باید از هر دو اجتناب کنی تا از نفس اجتناب بشه. خب این در صورتیست که هر دو حالت سابقش نجاست نباشه. اگه هر دو حالت سابقش نجاست باشه چه اشکال داره؟ همه استصحاب نجاست این همه استصحاب داره و وقت یه نتیجه هم داره، در ملاقی هم نتیجه میده. اگر هر دو حالت سابقشون طهارت بوده بعد علم اجمالی پیدا کردیم یک کدوم نجس شده، علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب، اما اگه دستم تر به یک کدوم گذاشتم این ملاقی رو شک میکنیم آیا ملاقی نجس شده نه، ملاقیش رو بیه محصوره میگن پاک. این در جای میگیم که حالت سابقه یه هر دو طهارت میده و علم به نجاست یکون داره، اما اگر حالت سابقه یه هر دو نجاست بوده بعد یقین کردیم یکی از اینا پاک شده، آیا کیش به نجاست باقیه و قاطی نیم داریم کنون. اینجا علاوه بر این که علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب کن، استصحاب نجاست هم در او هم در این اقتضا میکنه شرعن از هر دو اجتناب کنی. اینجا وقتی ملاقی هم باید اجتناب کنی، چرا؟ برای که کل واحد از اینها مستصحب نجاست، مستصحب النجاسه رو شارع فرموده حکم نجاست برش بود، چون حکم شرعه ملاقی نجس هم نجسه، شارع فرموده ملاقی نجس نجسه. بنابراین در اینجا که طرف این حالت سابقش نجاست بوده استصحاب نجاست هر دو رو جاری میکنه، چرا؟ برای که موجب مخالفت عملیه نیست، یعنی به علم ضرر نمیزنه بلکه پشت علم رو محکم میکنه، برای که علم میگه اجتناب کنه سر تو عقلم، استصحاب نجاست میگه نه که شرعم میگم لا تنقض الیقین بشه. پس این بحثش در اصول که آیا در اطراف علم اجمالی مطلقا اصل جاری نیست یا نه اگر اصلی باشد که موجب مخالفت عملیه علم اجمالی میشه، این اصلا جاری میشن و تساقط میکنن. اما اگر موجب مخالفت عملیه نیست، بلکه در مقام عمل پشت علم اجمالی رو محکم میکنه، برای که علم اجمالی میگفت چون یکیش نجس است اجتناب کن، استصحاب نجاست در هر دو هم میگه داشت هر دو اجتناب کن، پس همش اجتنابه. اینجایی که مخالفت عملیه نیست بلکه علم تحکیم میکنه، اینجا مانعی نداره اصل جاری بشه. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری علیه الرحمه در رسائل ازشون استفاده میشه که در اینجا اصل جاری نیست ولو مخالفت عملی رو نباشه، برای که میگن مناقضه صدر و ذیل لازم میاد از باب این که دلیل لا تنقض الیقین به شک، دنبالش میگه ولیکن انقض رو به یقین آخر، یقین آخر که اومد باید نقض کرد. پس چون اینجا علم اجمالی داریم و علم اومده انقض رو به یقین آخر، تعمس از یقین تفصیلی و اجمالی، پس یقین اجمالی هم که پیدا کردی این نجسه این دیگه باید نقص از حالت سابقه رو، برابر این استصحاب موضوع نداره. این فرمایشی است که شیخ در اصول داره، اما در مقاصد اینجا حالا بعد واسه شیخ رو در هر مسئله نگاه میکنید. شیخ علیه الرحمه هم هست که برخلاف اونی که در اصول گفتم، اینجا همینطور که ما عرض میکنیم میگم اگر چنون چه علم اجمال یعنی اصلی که جاری میکنی موجب مخالفت عملیه نباشد، یه اصل جاری باشد و تناقض صدر و ذیل هم لازم نمیاد. چرا؟ برای که موضوع یقین و شک فرق میکنه. ما در اینجا یقین دارم یکی از اینا نجس، احدهما یه بلا انوار رو میدونم نجسه، اما اینه به خصوص یقین داری پاکس نشک داری، لا تنقض الیقین به شک میگه استصحاب نجاست، این یکی به خصوص یقین داری نجسه نه شک داری، لا تنقض الیقین به شک میگه استصحاب نجاست، پس ما در هر دو استصحاب نجاست میکنم و فرض از مخالفت عملیه تو کار نی، برای که پشت علم رو محکم میکنه و خاص کردم این عقیده هم داره ملاقش هم باید داشتن آب کنی دیگه. اینجا در اون جایی که اصلها ساقط میشه فقط علم اجمالی داری ملاقی شبهه محصوله میگیم پاکه، اما اگر حالت سابقه یه هر دو نجاسته استصحاب نجاست در هر دو میکنیم، اینجا ملاقضه صدر و ذیل هم نی. چرا؟ برای اینکه انقضه به یقین آخر در صورت یقین بخوره به همونی که شک داری، من یقین دارم احدهما پاکست و احدهما نجس، اما اونی که من درش اصل جاری میکنم کل واحد واحد مشخصانه، کل واحد واحد حالت سابقش نجاست بوده استصحاب نجاست میکنن. وقت پس همینطور که علم اجمالی میگه احدهما نجس، پس عقلا باید اجتناب کنیم، علم اجمالی اجتناب از هر دو عقلنه، یعنی از باب مقدمه علمیه، یعنی از باب این که میخواییم به حکم شرع عمل بشه جلده، اجتناب از هر دو لازمه به حکم عقل، اما اگر استصحاب در هر دو جاری کردیم استصحاب نجاست همین نجس میشه، همون نجس میشه، شرعا باید از هر دو اجتناب کنیم و چون هر دو محکوم به نجاستن شرعا ملاقش وقت محکوم به نجاسته. حالا ما نحنفی هم همینطوره، راجعه به خوردن از باب این که این دوتای هر دو حالت عدم تزکیه داشته سابقا، تا زنده بود حیوان که مزکا نبود، تا زنده بود حیوان که مزکا نبود، حالا نمیدونیم که تزکیه اینو نمیدونیم مزکا هست یا نه، استصحاب عدم تزکیه هم یکی هم نمیدونیم مزکا هست یا نه، استصحاب عدم تزکیه هم مقتضای استصحاب عدم تزکیه اینه که در هر دوتا اثر عدم تزکیه بار کنیم کرم. پس علاوه بر این که علم اجمالی اقتضا می کند اجتناب از هر دو رو در مقام عقل به حکم عقل، استصحاب عدم تزکیه در هر دو اقتضای اجتناب از هر دو رو بکنه، این راجع به خوردن و امثال خوردن. اما معذارک معامله اشکال نداره. و بابا میگه بابا جو خوردن چیه؟ من میبرم تو کارخونه ازش مواد شیمیایی میگیرم، من میخوام برم بدم به سگو، ترجمه میبرم به سگو. پس معامله اشکال نداره و استفاده میشه از این دوتا در غیر خوردن و امثال اینها. پس رو نظری که ما داشتیم که گفتیم هم انتفاع به میت جایزه هم معامله رومیت جایزه، این فرع دیگه اینجا موضوعیت نداره. بنابراین که همینطور که میت رو مشخصا میشد بفروشی، به مسلمان هم میشد بفروشی، حالا که قاطی شده به مسلمان هم میشد بفروشی، منتها به شرطی نخوره، برای خوردن نمیفروشی. اما خوردن جایز نیست، هم به مقتضای علم جالی هم به استثال عدم تزکیه در هر دو. من چه سفر شما خواهش میکنم روزه این بخواهی میکنم یا خیلی رجده بیا من بشنوم صدای شما زیر من خوب نمیشنم، من یخته شاید گوشی من یخته فیه شیعونه با این که خواب ایشون فرمایشاتشون فرمایشات مسیحی نوعا هم گوش من نمیشنم. خب حالا علاقه رو بسته بونه و صلی الله علیه و محمد عبایت هم که خودتون بخونید آقای من نوشته